جدال با مارک برای زندگی، اعتماد. متن پیشرو در اعتماد منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. از فروردین 1400 حداقل 10 کولبر در سرمای کلبری یخ زده و مردند. بنفش سامگی صبح 8 کولبرها با خبر شده بودند که دلال‌ها یکی از معبرهای مرز بانه را خریدند و حوالی بعد از ظهر 7000 رأس گوسفند و قاطر قاچاق به سلیمانی می‌فرستند. مخبر به کولبرها گفته بود اگر عصر به معبر برسند می توانند بلافاصله پشت سر گوسفندها از مرز رد شوند. شب قبلش صاحب بار به کولبرها گفته بود 720 کیلو پوشاک به اندازه با 6 قاطر در روستاهای سلیمانی جمع کرده و باید از مرز به ایران برسد. کولبرها می رفتند همین 720 کیلو را به ایران بیاورند. از روستاهای دهستان ننور تا سلیمانی حدود 5 کیلومتر راه بود که با پای کولبری حدود 4 ساعت طول می کشید. مسیر نیمه ای صاف و نیمه ای صخره بود و در این فصل سال صخره‌ها همه یخ زده و دف زیر برف. ساعتی از ظهر گذشته بود که کولبرها در آخرین روستای پشت مرز جمع شدند. 13 نفر بودند. جز 2 نفر که از بانه آمده بودند، بقیه از روستاهای ننور بودند. صاحب بار گفته بود بابت هر کیلو 60000 تومان مزد می‌دهد. یک ساعت بعد کولبرها وقتی بالای صخره‌ها رسیدند، آسمان هیچ شباهتی به آسمان بعد از ظهر نداشت. کولاک برف بود و همه جا سیاه بود و جز گودالی که از جای پای کولبر جلویی در انبوه فشرده برف جا می‌ماند، هیچ دوردستی معلوم نبود. رسم کولبرهاست که اگر از امنیت معبر خیالشان راحت باشد، آواز می‌خوانند. بعد از ظهر 8 دی هیچ کولبری آواز نمی‌خواند. زوزه ی کولاک صدای له شدن برف زیر پای کولبرها را در خود می‌بلید. کولبرها حوالی 4 بعد از ظهر به نزدیکی‌های معبر رسیدند. اثری از گوسفند و قاطر نبود. کولبر جلویی داد زد، مرزبانی نفر به نفر به گوش هم رساندند که معبر بسته است. آخرین نفر از صف 13 عقب گرد کرد که مسیر آمده را برگردند. 10 متر جلوتر نرفته بودند که کولبر جلویی داد زد، مرزبانی نفر به نفر به گوش هم رساندند که مسیر بازگشت بسته است. اینطور شد که ادریس از سرما یخ زد و مرد. عصر 8 مسیر رفت و برگشت 13 کولبر به مدت 5 ساعت بسته شد. مردم روستاهای اطراف با خبر شده بودند که 13 کولبر در کولاک برفگی افتادند. مردم می دانستند در کولاک برف 2 ساعت که بی حرکت بمانی یخ میزنی. نزدیک 400 نفر از اهالی روستاها پیاده و سوار بر تویوتا راهی صخره‌های منتهی به معبر شدند که کمک کنند و کولبرها را به جاده آسفالت برسانند. مردم روستاها وقتی به معبر رسیدند، این 13 نفر مثل بخشه‌های مچاله و از هوش رفته بودند. مردم هر کولبر را در چند لایه پتو پیچیدند تا اول حواسش را به این دنیا برگردانند. همین وقت بود که همه فهمیدند ادریس مرده. سرمای تون آدم مرده. شبیه هیچ جور سرمایی نیست. اهالی روستاها کولپ‌های سرمازده و جنازه ادریس را به کولشان بستند و چند کولبر که توان راه رفتن داشتند، بغل و بازویشان را به شانه‌های مردم سپردند در سراشیبی دامنه. پایین صخره‌ها، تویوتاها با بخاری‌های روشن و اتاق‌های دم کرده منتظر بودند کولبرهای یخ‌زده را به کابین آمبولانس‌هایی برسانند که اول جاده آماده ی حرکت به سمت بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه بودند. حسین ساکن یکی از روستاهای ننور است. حسین ادریس را می‌شناسد و می‌داند که ادریس 36 ساله بود و 2 بچه 2 ساله و 8 ساله داشت و همه کودکی و نوجوانی و جوانیش با کولبری سپری شد. حسین جنازه ادریس را ندید، اما به عیادت کمال رفت که دست‌هایش از سوز کولات سیاه شده بود و حالا این دست‌ها 2 پاره گوشت و استخوان از کار افتاده است. غروب دوشنبه که حسین چطور مردن ادریس را برایم تعریف کرد. ارتفاع برف در روستاهای ننور تا 40 سانت بالاتر از سطح زمین رسیده بود و 5 ساعت بود که گاز روستاها قطع شده بود و اهالی روستاهای ننور ناچار بودند در کولات سرمایی که بخار نفس هم بلور یخ می شد، برش‌های پهن و باریکی که از درختان بلوط بالای سر روستاها بریده بودند داخل بخاری بیندازند تا در سرمای منفی 20 درجه کردستان زنده بمانند. حسین می گفت از وقتی گاز شهری به روستاها رسیده، مسئولان سهمیه نفت مرزنشین را قطع کردند و وقتی روز و شبی مثل این روزها و شبها جریان گاز قطع می شود، هیچ مسئولی در فرمانداری و استانداری جوابگو نیست که خانه های یخ‌زده مرزنشین هایی که پول خرید نفت هم ندارند. با شعله کدام آتش باید گرم شود؟ در این منطقه مرزی، هم سرما کولاک می‌سازد و هم فقر. روستاهای ننور در دامنه ارتفاعات مرز نشسته و دامنه و صخره هم جای کشت به ذره نیست. آنهایی که سالها پیش تکه های کوچکی از زمین های پایین دامن راه حصار بستند تا نخود و گندم و خیار و یونجه بکارند، حالا وسشان به آبیاری و بذرپاشی بیش از 3 یا 4 هزار متر زمین نمی رسد و اگر محصولشان از هجوم گرازهای سرگردان در منطقه دریمان بماند، سود برداشت از این 3-4 هزار متر زمین کفاف یک سال زندگی یک خانواده را نمی دهد، آن هم لب مرز که اصلاً چون لب مرز است. همه چیز گران‌تر است. حسین می گفت مردان روستاهای ننور چاره‌ای جز کلبری ندارند و اگر درآمد مرز نباشد این مردم می‌میرند. حسین می گفت سرنوشته هر پسری که در روستاهای ننور به دنیا بیاید همین است، چه درس بخواند و سوادش را تا فوق لیسانس کش بدهد و چه بی سواد بماند و چه به برکت تحصیل رایگان دیپلم شود. از 8 یا 9 که بتواند یک و مستقل روی تون صخره‌های پرشیب مرز قدم پشت قدم بردارد، پا به پای پدر و برادر بزرگتر و عمو و دایی تسمه کلبری به کمر می‌اندازد تا در روستاهای سلیمانیه حول 10 به شانه‌اش ببندند و هر سال که بیشتر از سال قبل قد می‌کشد وضع بهتری نخواهد داشت جز اینکه وزن این کول چند کیلو سنگین‌تر می‌شود. اینجا ده‌ها مبر مرزی داریم و مبر مرزی تکه به فروخته میشه. از مبر هم گوسفند و قاطر و شتر و گاو قاچاق به کردستان عراق میفرستند و هم دارو و مشروب و شیشه و پوشاک و لوازم خانگی قاچاق به ایران میارن. مثلا شما تاجر و صاحب مغازه در تبریز و مراغه و تهران و شیراز و مهابادی و من هم صاحبار توی بانه ام. شما به من میگی 10 تنبار توی روستاهای سلیمانیه داری و میخوای به ایران منتقل بشه. من میگم به شرط تحویل سالم و کامل بابت هر کیلو بار 300 هزار تومان از شما میگیرم. شما هم قبول میکنی و حالا کار من شروع میشه. من 200 تا کول بردارم که بعضیشون بچه ی سردشت و بعضیشون بچه ی بانه و بعضیشون اهل کردستان عراقن و یک مسئولی هم توی استان میشناسم که درازای پول. یکی از مبرهای مرزی رو مثلا از ساعت 6 عصر امروز تا 6 صبح فردا برای من باز میکنه و در این 12 ساعت هیچ نیروی مرزبانی در این مبر حضور نداره، با اینکه از چند سال قبل به این طرف در این نوار مرزی به فاصله هر 100 متر یک برجک مرزبانی مستقر شده. نرخ امسال رد مبر هر دونه گوسفند 2 میلیون تومانه و صاحبار بابت هر 50 کیلو باری که از مرز به ایران بیاد باید 10 میلیون تومان پول بده. اغلب صاحب بارها هم این رقم رو قبول میکنن، چون بار اگه توقیف بشه یا آسیب ببینه ضرر خیلی بیشتری داره و بنابراین برای تحویل سالم بار پول زیادی خرج میکنن که چند ماه بعد از سود محموله های جدید جبران میشه. از فروردین 1400 تا بهمن امسال 10 کولبر در مسیر کلبری شمال غرب و سرما یخ زدند و مردند که ادریس 8th نفرشان بود. اما کولبرها فقط به دلیل یخزدگی نمی میرند. کولبرها با انفجار عمی منهدم می شوند. تومه ی رودخانه می شوند. تیر و گلوله نفسشان را می برد. قلبشان زیر سنگینی کول از تپش می افتد و خونه بدنهای سقوط کردشان دامن صخره‌ها را گلگون می کند. تلخی داستان این است که رونق کلبری در سراسر نوار مرزی شمال غرب همین ایام است. ایامی که کولاک و بوران و طوفان یخ تمیز شب و روز را دشوار می کند بس که آسمان سیاه است، ولی کولبرها تمام سال به انتظار همین ایامند. موعد کولاک و بوران و طوفان یخ که بهترین زمان برای پنهان ماندن است. پنهان ماندن از دید مرزبانی که انگشتش روی ماشه خبردار است به سمت هر هدف متحرکی که بدون مجوز از مرز ایران وارد یا خارج شود. پژمان کولبری بود ساکن در یکی از روستاهای سردشت که نیمه مهر ماه با دلمردگی جواب تلفنم را داد و گفت که هفته هاست خانه نشین شده، چون تمام مبرهای غیر رسمی کلبری ناامن است و کولبرها جرأت نمی کنند به ازای 5 میلیون تومان سود خطر تیر و مرگ را به جان بخرند. بوی زمستان زودتر به کردستان می رسد. اوایل دی که دیواره مرزی شمال غرب سفیدپوش شده بود، تلفن پژمان در دسترس نبود و همسرش لابلای جمله هایی که یکی در میان می شنیدم گفت کولبرها زدند به دل صخره هایی که تا سلیمانی روییده است. پژمان می گفت کلبری در مرز کردستان عراق رونق سابق را ندارد و حدود 3 سال است که تنها کالای پرخریداری که از مبرهای سردشت وارد می شود مشروبات الکلی است. 9 سال است که بازارچه های مرزی سردشت تعطیل شده و حالا از 4 بازارچه فقط یکی فعال است. بازارچه کیر در گذرگاه گمرکی مرز ایران و کردستان عراق و پژمان می گفت یک بازارچه نمی تواند منبع درآمد 110 هزار مرزنشین شهرستان سردشت باشد. این بهترین فرض است که فکر کنیم اهالی شهرها و روستاهای سردشت تنها راهگذران مبرهای کلبری سردشتند. شهرستان سردشت در جنوب استان آذربایجان غربی است. از 3 سال قبل که دولت ترکیه مرز شرقی خود را با کانال کشی و دیوارسازی محصور کرد، تعداد زیادی از کولپ‌های خوی و سلماس و ارومیه و بوکان و تکاب به جنوب استان کوچ کردند. پژمان می‌گفت در این 3 سال از هر نقطه استان کولبر به مأورهای سردشت آمده، چه از شهرهای نزدیک و چه از شهرهای خیلی دورتر. اما بلایی که در این 3 سال به سر کولبرها آمده خیلی مهمتر از تعدد تازه‌واردهای مأور کولبری سردشت است. پژمان می‌گفت با گرانی قیمت دلار، کولبرها توان وثیقه سپاری به صاحب‌بار را از دست دادند. در خورده ی فرهنگ کلبری، صاحب بار به کاسبکار هم معروف است. کاسبکار فردی است که هم با صاحب کالا در کردستان عراق و هم با مشتری داخل ایران رابطه ی حسنه دارد و این رابطه ی حسنه مرهون اعتبار دلاری و ریالی کاسبکار در حساب بانکی تاجر عراقی و ایرانی است. کاسبکار همان کارفرمایی است که توان جسمی و زور بازوی کولبر را اجاره می کند تا کولبر به پشتوانه ی رفاقت نفتی کاسبکار با تاجر آن طرف مرز راهی روستاهای کردستان عراق شود و 50 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو از هر جنسی بدون پرداخت وجه به کولش ببندد و بعد از 10 کیلومتر یا 20 کیلومتر صخره نوردی روی افت و خیز مرز جنس را سالم به کاسبکار تحویل بدهد و مزدش را بگیرد، طبیعی است که در این تجارت دور از چشم قانون وقتی همه چیز تابعی از ترس است. مزد هم از تعریف یکسانی پیروی نمی کند و یک کاسبکار ممکن است برای 100 کیلو بار 5 میلیون تومان مزد بدهد و کاسبکار دیگری 3 میلیون تومان و یکی دیگر 8 میلیون تومان. ولی این وضع فقط تا 3 سال قبل پایدار بود، یعنی تا 3 سال قبل که قیمت دلار تا این حد تکان نمی خورد. مأورهای کلبری سردشت هم مثل مأورهای کلبری بانه مسیر جابجایی کالاهایی مثل گردو و پارچه و لاستیک ماشین و تلویزیون و پسته و لوازم آرایشی بود. روال معمول از سالهای دورین بوده و هست که کاسبکار در رازای سرمایه‌ای که به کار می‌گیرد توقع تحویل جنس آن هم از نوع سالم و بی خط خطو دارد و کولبر هم باید اعتماد کاسبکار را جلب کند و ضمانت این اعتماد رقمی به عنوان وثیقه است که باید پیش از حرکت در مسیر کولبری به حساب کاسبکار واریز شود. بسته به ارزش کالا، رغم این وثیقه متفاوت و معادل 3/4 ارزش جنس است و مثلا بار 100 میلیون تومانی گردو 80 میلیون تومان و تلویزیون 30 میلیون تومانی 20 میلیون تومان وثیقه سپاری دارد و به شرط تحویل بار سالم این وثیقه دوباره به جیب کولبر برمیگردد. این ضمانت اما غیر از جلب اعتماد کارکرد دیگری هم دارد. اگر کولبر توسط مرزبانی دستگیر شد و جنسی که به کول بسته توقیف شد، کاسبکار این وثیقه را به عنوان بخشی از خسارت برمی‌دارد و کولبر بابت باقی ارزش ریالی جنس به کاسبکار بدهکار می‌شود. پژمان می‌گفت گرانی قیمت دلار در این 3 سال باعث شد که کولبرها توان وثیقه‌گذاری را از دست بدهند. وقتی ارزش ریالی یک دستگاه تلویزیون 3 برابر و 4 برابر گران‌تر شده، کاسبکار پول بیشتری بابت وثیقه می‌خواهد و کولبری که چنین آندوخته‌ای ندارد و حتی مطمئن نیست که با ناامنی مرز آیا می‌تواند تلویزیون را بدون خش و آسیب به کاسبکار برساند یا میانه ی راه توسط مرزبانی توقیف خواهد شد چه خواهد کرد. این وسط یک استثنا وجود دارد: مشروبات الکلی وثیقه نمی‌خواهد. در این 3 سال که مرز ناامن شد، کاسبکار به کولبر گفت اگه وثیقه ندی من برات ضمانت نمیذارم و مسئول امنیت و گیر افتادنت نیستم و جونت پای خودت. کولبری که وثیقه نمیده هر بلایی به سرش بیاد هیچ حمایتی نداره. کولبری که با وثیقه بار مشروب میاره اگه دستگیر بشه باید لو بده که برای کدوم کاسبکار جنس آورده و اینطوری هزینه ی جرم برای کاسبکار خیلی زیاد میشه. 3 ساله که کاسبکار بابت محموله مشروب وثیقه نمیخواد و به کولبر میگه اگه تونستی بار رو سالم به من تحویل بدی، مزدت رو میدم یا اینکه برو بارت رو بفروش و هر چی فروختی برای خودت بردار، ولی اگر دستگیر شدی من تو رو نمیشناسم. پشمان میگفت ترکش خوشسالی ها به منطقه کردستان هم رسیده و باغات وسیع سردشت حالا به چند هزار متر انگورکاری و سماکاری محدود شده و کشت و برداشت انگور و سماق تنها شغل های ثابت و صاحب درآمد این شهرستان است. و مگر یک باغ انگور و سماق چند کارگر لازم دارد؟ در خانه هر کدام از اهالی سردشت می توان از 1 یا 2 جوان سراغ گرفت که از شهر و روستا به چند صد کیلومتر یا چند هزار کیلومتر دورتر کوچ کردند. و پژمان در یک حساب سرانگشتی می گوید در طول 9 سال بعد از تعطیلی بازارچه های مرزی 6000 جوان سردشتی از دریا و خشکی خود را به اروپا رساندند. اهالی روستاهای شمال استان آذربایجان غربی همان شانس ناچیز مردم جنوب استان برای کشت و کشاورزی را هم ندارند. چشم‌انداز روستاهای مرزی شمال استان کوههای ترکیه است که از نیمه پاییز تبدیل به یک دیوار سپیدپوش از برف می شود و سرمای زودرس که در تم خاک این منطقه می دود ریشه هر جنبنده ای را خشک می کند. اکبر یکی از کولپ‌های ساکن روستاهای منطقه سیلوانه آذربایجان غربی است و شهریور امسال زمانی با هم حرف زدیم که مشغول جمع کردن بار و بنه برای کوچشش به مقصد جنوب استان بود. اکبر نیمی از سال و در ایام بهار و تابستان در میدانهای ارومیه و خوی چشم انتظار کارفرمایی است که ساختمان در حال حال داشته باشد و کارگر بخواهد و اکبر بپرد جلوی چشم کارفرما و از مهارتش در گشکاری و نماکاری و جوشکاری بگوید و نیم دیگر سال معبرهای کلبری سردشت و بانه و سقز را زیر پا می‌گذارد. شکم زن و بچه اکبر با چنین نانی سیر می‌شود، نانی فقیرانه با طعم رنج و خطر مرگ. اینجا روستاست. هیچ شغلی نیست. تا 100 کیلومتر دورتر هم هیچ شغلی نیست. زمین اینجا در تمام ایام سال انقدر سرده که هیچ درختی به بار نمیشینه. ما سرکوهیم ولی حتی روستاهای قبل از ما هم توان کشاورزی ندارن. فرض کن که نهال سیب میکاری به امید این که 2 سال بعد به بار برسه، ولی 3 بار در سال که سرما بزنه کل باغ و نهال میسوزه و سرمایه تلف میشه. تنها محصولی که اینجا خراب نمیشه علفه که اونم به درد گوسفندامون میخوره. اینجا ما جز رنگ برف رنگ دیگه ای نمیبینیم. خرداد ماه که شما از گرمای هوا کولر روشن میکنین، کوه روبروی روستای ما هنوز از برف سفیده. تنها درآمد این روستا فروش بچه گوسفنده. روستای ما 380 تا خونه و خانواده داره. هر خانواده 10 یا 15 تا گوسفند داره. تنها درآمد مردم این روستا فروش بچه گوسفند است. هر بار یک گوسفند زایمان میکنه 4 ماه صبر میکنیم و بعد از 4 ماه بچهشو میبریم بازار میفروشیم. بابت هر بچه گوسفند حدود 1,500,000 تومان پول میدن و این تنها درآمد قانونی مردم این روستاست. اکبر به من میگوید که 2 ساعت دیرتر تلفن بزنم و 2 ساعت بعد گوشی تلفن را به ابراهیم میدهد. ابراهیم همسایه اکبر بود و از خرداد که بابت 10 روز کاشیکاری برای یک ساختمان نیمه کاره 6,000,000 تومان مزد گرفت. بیکار بود و جرأت کلبری در هوای صاف و آسمان روشن نداشت. ولی برای کولاک و بورانی که چشم به چشم نیاید لحظه شماری می کرد تا خود را به مبرهای کلبری سردشت برساند. ابراهیم ساکن آخرین روستای ایران و فقط 3 کیلومتر دورتر از مرز ترکیه بود و می گفت پلیس ترکیه. از چند متری مبرهای مرزی و نزدیک کانالهای مینگذاری شده، اسلحه خودکار هم نصب کرده که کوچکترین حرکت ناشناس را به رگبار می‌بندد و کولپ‌های سیلوانا دیگر جرأت نزدیک شدن به مبرهای مرز ترکیه را ندارند. روزهای آخر شهریور آتش بخاری خانه ابراهیم پرکش بود و دبه‌ای نفت کنج اتاق گذاشته بودند که به محض ته کشیدن شعله جرعه‌ای نفت به حلق بخاری سرازیر کنند. مزد کارگر ساختمانی روزی 500 یا 550 هزار تومانه، ولی کار ساختمون هیچ دوامی نداره. 10 روز کار میکنی و 2 ماه بیکار میمونی. پاییز و زمستون کار خیلی کمه، چون توی هوای سرد ساختمون سازی تعطیل میشه. اینجا توی روستا وضع همه ما مثل همه. غیر از مزد کلبری درآمدی نداریم. زمین کشاورزی نداریم چون اینجا کوهستانه و هیچ درختی غیر از درختای وحشی بار نمیده که بار این درختا هم به درد فروش نمیخوره. دولت باید زمین اطراف روستا رو با تراکتور صاف کنه که بتونیم بذر بکاریم و دولت تا حالا هیچ کاری نکرده. ابراهیم تا 3 سال قبل 15 رس اسب داشت و هفته‌ای 2 بار دبه‌های 20 لیتری گازوئیل و بنزین به کول اسب‌هایش می‌بست و از صخره و دره خود را به روستاهای ترکیه می‌رساند و با فروش سوخت زندگی خانواده‌اش را تأمین می‌کرد. از 3 سال قبل که هم زندگی گران‌تر شد و هم مبرهای کلبری مرز ترکیه بسته شد، ابراهیم اسب‌هایش را دانه به دانه مفت فروخت و وقتی پول اسب‌ها را خورد، راهی مبرهای کلبری جنوب استان شد. 9 جاده داریم. 9 کوچه‌هامون جدول کشی داره. 9 گاز داریم. در ظاهر سهمیه نفت داریم، ولی برای بشکه 180 لیتری باید 800 هزار تومان پول بدیم. زمستون وقتی برف میاد، تا 20 روز راه بین روستای ما و جاده اصلی بسته میشه و توی روستا حبس میشیم. مردم این منطقه خیلی گناه داره. هیچ کسی نگاهشون نمیکنه. اگه الان بیای روستای ما، اگه کل دنیا رو هم به نامت بزنن، حاضر نیستی حتی 1 روز توی این روستا بمونی. ما میدونیم کلبری خلاف قانونه، ولی شما بگو اگه جای ما بودی، خلاف قانون نمیکردی؟ تنوع جنس و حتی شیوه کلبری در هر تکه از مرز شمال غرب فرق می کند. بیشترین حجم پوشاک و مواد خوراکی و لوازم خانگی و لاستیک ماشین و اجناسی از این دست که تزییناتی محسوب می شوند. از معبرهای مرزی بانه و سقز و تته و نسود می آیند. معبرهای مرزی سردشت و مریوان از سالها قبل مسیر واردات اسلحه و مشروب و شیشه متامفتامین و هروئین و مواد اولیه تولید شیشه و هروئین بوده که مجازات کیفری دارند. با توجه تفاوت جنس و تفاوت ارزش جنس تزییناتی و کیفری و تفاوت مجازات، صاحب بار و حتی کولبر این اجناس هم متفاوت است و معمولاً گروهی که خطر کولبری اجناس کیفری را قبول می کنند یا دلشان به روابط و آشنایی های خاص خوش است و راه فرار از مجازات را بلدند یا ناشی و تازه کارند و نمی دانند گیر افتادند بابت 500 گرم هروئین وارداتی. یعنی یک سنگ قبر از همین حالا رزرو شده برای ساعات بعد از اعدام. تمام نوار مرز مشترک با کردستان عراق مسیر ورود است، اگرچه در سالهای اخیر و بعد از گرانی قیمت دلار در ایران، قاچاق گاو و گوسفند و قاطر و شتر به کردستان عراق از رأس به گله ی گله رسیده و دامنه ی سود این قاچاق معکوس تا کیلومترها دورتر و تا خوزستان و سیستان و بلوچستان و استانهای مهد پرورش شتر را هم سیراب می کند. ببرهای مرزی شمال استان آذربایجان غربی اما حکایت دیگری دارد. شمال استان همسایه روستاهای مرزی ترکیه است و اهالی این روستاها برخلاف مرزنشینان کردستان عراق مردم فقیری هستند که جز به جیب زدن کار و محصول دیگری ندارند. کوله برهایی که خطر گذر از مبرهای صخره‌ای مرز ایران و ترکیه را به جان می‌خرند، نان اختلاف ریال و دلار را می‌خورند، آن هم بابت چند کیلو چای یا چند بسته سیگار ایرانی که به مردم روستاهای مرزی ترکیه می‌فروشند. رونق اصلی در این تکه مرز نصیب قاچاق برهایی است که روز و شب تبعی افغان و ایران و پاکستان را از این طرف به آن طرف مرز فراری می‌دهند. معدود کولبرهایی که در نوار مرزی ایران و ترکیه کار می‌کنند، ترسشان بابت یخزدگی و سقوط از صخره و دریده شدن توسط گرگ نیست. پلیس مرزبانی ترکیه هم بدون هیچ معرفتی شلیک می‌کند و هم بازداشتی‌ها را به شیوه خودش گوشمالی می‌دهد. در روستاهای مرزی شمال آذربایجان غربی شاهدان زنده و مرده فراوانی بابت رفتار مرزبانی ترکیه با ورودی‌های غیرمجاز پیدا می‌شود. حسن کشرانلو یکی از همین شاهدان بود که اردیبهشت 1400 پیکر بیجانش را در روستاهای چالدران به خاک سپردند. حسن 26 فروردین 1400 به همراه بهنام یکی دیگر از کولبرهای چالدران برای فروش چند بسته سیگار ایرانی راهی روستاهای مرزی ترکیه شد. حسن و بهنام در معبر مرزی توسط پلیس ترکیه دستگیر و به پاسگاه منتقل شدند و در زمان بازداشت با کتک و ضربات چاقو و چماق مورد شکنجه جسمی و جنسی قرار گرفتند و زمانی که پلیس ترکیه پیکر دو کولبر را در چند متری پاسگاه مرزی ایران روی زمین پرت کرد، حسن مرده بود غیره.